و مولانا نبی الله و آلهی آل الله نحمده و نستعینه و نتوکل علیه و نعبده. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی افقه قولی. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض ادب و ارادت به پیشگاه 14 معصوم، مخصوصا روح پرفتوح آقا رسول الله، و اضافه بکنیم روح پرفتوح آقای امام محمد باقر که شب شهادت حضرت، یک صلوات محمدی ختم کنید. انشاءالله زیارت قبر امام باقر رو در کجا زیارت کنیم؟ در کجا؟ آفرین، در نترس بلند بگو، در قبرستان، آفرین، در قبرستان بقی، قبر امام باقر رو و امام صادق رو و امام سجاد رو و امام حسن رو با معرفت زیارت کنیم. انشاءالله به زودی زود به کربلا و به نجف، به کاظمین و سامر را و به لطف خدا به حرم مطهر علی ابن موسی رضا هممون مشرف بشیم. منم قاطی شما یک صلوات محمد خط کنید. و آخرین صلوات رو به پیشگاه منور و همایونی قطب عالم امکان آقا امام زمان، هم جهت سرسلامتیشون هم جهت تسلیت به پیشگاهشون، صلوات مهدوی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه‌ها ما باید اماما رو بشناسیم. من سر کلاسام وقتی درس امامها رو میدم خیلی زور میزنم این حرف رو اونجا به بچه‌ها برسونم و به سختی میرسونم، اما تو هیئت راحت میشه این حرف رو زد. بچه‌های عزیز، ما باید امامها رو بشناسیم. کی میدونه امام رو بشناسیم یعنی چی؟ امام رو بشناسیم یعنی بدونیم تولدش کیه، شهادتش کیه. آره، جواب بدید. نه، فقط این نیست، ولی اینم میتونه باشه. درسته بسرم؟ بچه‌ها ما باید اهل بیت رو بشناسیم. این شناختن دو معنا داره. یه معنای شناختن بچه‌های گلم اینه که ظاهر رو بشناسیم، یعنی کتاب تاریخ اهل بیت رو بخونیم و با تاریخ اهل بیت آشنا بشیم، بدونیم امام علی کی به دنیا اومده، کی شهید شده، کجا متولد شده، کجا شهید شده، چند سال عمر کرده و در طول تاریخ عمرش چه اتفاقاتی افتاده. مثلا امام محمد باقر که امروز شب شهادت حضرت که به دست هشام ملعون به شهادت رسید، این هشام و ولید و عبدالملک، این ملعون‌ها پادشاه‌هایی بودن که هم عصر امام باقر بودن. خوبا اینها رو ما راجع به تاریخ امام باقر ما بشناسیم. این یه جور شناختنه و این خیلی مهمه. شما عزیزان دل من، خب با من ارتباط برقرار کردید، اما تعدادی از عزیزان بیرون که نشسته بودم، تعدادی از عزیزان اومدید با من ارتباط به این ارتباط به خاطر آشنایی با شخص من بود. میدونستید مثلا نبی زادم، معلمم، معلمت بودم، اومد. این بر اساس اطلاعات ظاهری با من رابطه برقرار کردید دیگه. خب خیلیاتون هم من رو دیدید و با سلام عبور کردید، گفته خب این آقا کیه، تا قبل اینکه اینجا بشینم هیچ ارتباطی با من برقرار نکردید. دلیل این رابطه اطلاعات بود. بچه ها مثال خوبی بود که بیام بگم ما با اهل بیت باید رابطه برقرار کنیم. اولین گام رابطه بچه های گلم اطلاعاته. اطلاعات، من سر کلاس بارها این اتفاق رو انداختم. بچه ها اسم اماما رو بشمرید. آقا میام بشمرن تو شمردن لنگ زدن موندن. عزیزان من خیالم نکنید این اتفاق رو فقط برای دانش آموز انداختم، برای بزرگه ها هم انداختم ایستادن. منتها دانش آموز تو اون رده های اول ایستاد، بزرگ خود رفت جلو تو امام هادی و امام جواد توقف کرد و این خیلی ایراده. اما حالا مثلا ما بیاییم بر فرض مثال بگیم آقا شما 10 تا اسم نام ببر که میشناسی. نه 10 تا، شما 100 تا. فوتبالیست ها رو میشناسید یا نه؟ میشناسید دیگه. چرا؟ چون اطلاعات راجبشون دارید. حالا چون اطلاعات دارید میشناسید. بعضیا بازیگرا رو میشناسن چون اطلاعات دارن بازیگرا رو میشناسن. بچه ها اطلاعات مهمه. راجب ائمه معصومین اطلاعات زیاده. این اطلاعات رو کسب کنید تا رابطه برقرار بشه. گام اول ارتباط با اهل بیت اطلاعات داشتنه. ما چند سال قبل، الان دقیق بهتون بگم پیار سال بود، اگه بله اشتباه نمی کنم پیار سال، بکنم اگه یکی از دانش آموزان عزیزمون با یه آقای رابطه برقرار کردیم که ایشون رو به خیال خودمون به دین مبین اسلام واردش کنیم. این بنده خدا رو به دین مبین اسلام موفق نشدیم واردش کنیم، اما یه موفقیت بزرگ به دست آوردیم، تونستیم این رو آگاهش کنیم که یه شخصی از به نام پیغمبر، یه شخصی از به نام علی، خودش به ما میگفت، میگم من خیال میگردم علی و محمد یه نفره که تو دهن خواست، شما به من خوب شناسوندی، سلام علیکم. احتمالا اینم از شاگردان بوده. کمیل تویی؟ سلام. یکی از بهترین شاگردان عزیز من. کمیل عینک نزدم ولی ببین از پس ندیدنم چقدر دقیق شناختم. دانشگاه میری؟ الحمدلله. عرضم بزرگ، شکر خدا هر کی امروز دیدم در رده های خوب داره سیر میکنه، الحمدلله. بچه عزیز، گام دوم، ما باید راجع به نحوه زندگی اهل بیت اطلاعات داشته باشیم. این اطلاعات غیر اون اطلاعاته. بچه عزیز، شما اگر بدونید من مثلا آب میخورم، شربت نمیخورم، میره تو فکر. مثال دارم میزنم، من کسی نیستم که مثلا مهم باشه برای شما شربت میخوره یا آب. شما زود میگی چرا آقا داره آب میخوره؟ مثلا میگه داره احتیاط میکنه که بیماری قند نگیره. بعد تو میره توی فکر، پس باید ما هم احتیاط بکنیم. به میگن رفتار. آی نبیزاده مثلا توی مدرسه بر فرض مثال سر کلاس این موضوعات رو میگفت. چرا این موضوعات رو میگفت؟ آها، پس مهم بود، میخواست این موضوعات رو دانش آموز بدونه. عجب، پس یک سری موضوعات مهمه. همین الان شما نحوه رفتار من، دو تا مثال بهتون زدم، متوجه شدید که این رفتار مهمه. حالا اگر ما بریم سراغ رفتار اهل بیت و بدونیم بچه‌های گلم اهل بیت چه رفتارهایی رو انجام دادن، ما از رفتارهای اونها میتونیم بفهمیم که در چه مسیری داریم قدم برمی‌داریم. بچه‌ها یک کتابی، البته به بزرگترهای عزیزم دارم میگم این کتاب رو بخونه، با آقای کمیل خان دارم میگم این رو بخونه و به عزیزانی که وارد دانشگاه شدن، شاید عزیزانی که تو دبیرستان هستن این کتاب رو بخونن، شاید زیاد ازش اطلاعات به دست نیارن، هرچند که عزیزان دبیرستانمون هم بخونن خوبه. یک کتابی به نام مرد 250 ساله، درسته باشی جان؟ نتونستم برات بیارم، من معذرت میخوام. قولش رو امسال داده بودم این کتاب رو بیارم، نتونستم پیدا کنم. بچه‌ها کتابی به نام مرد 250 ساله، رهبر عزیزمون این کتاب رو نوشته. مرد 250 ساله، فکر میکنید به کی اشاره میکنه؟ یه مردیه 250 سالشه. حضرت علی 250 ساله نبوده؟ بگو پسرم. برای سلامتش یک صلوات داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرد 250 ساله 14 معصوم رو میگه. بچه‌های عزیز، امام علی، امام حسن، امام حسین تا بیا برس به پایان عمر امام عسکری میشه 250 سال. این 250 سال ائمه ما رفتارهای مختلفی رو داشتن. مثلا امام علی در جنگ‌ها حاضر بود، امام حسن روی منبر هم حاضر نمیتونست بشه، چون وقتی میومد روی منبر حاضر بشه با تیر میزدن. آقا کجا حاضر میشد؟ در روستاها، در سفرها، در شهرها، در بین قبیله ها. امام حسین به مسئله کربلایشون باید توجه کنیم. امام زین العابدین هیچ یک از این حالتها براش امکانش نبود، چون تا میخواست سخنرانی بکنه مردم رو میپروندن. امام عمدتا نماز میخوند. نماز میخوند؟ آره نماز میخوند. این چه جور امامیه که فقط نماز میخوند؟ گوش کن، ایشون نماز مستحبی رو شروع میکرد، الله اکبر، میرسید به قنوت نماز، شروع میکرد به سخنرانی کردن. مگه با قنوت میشه سخنرانی کرد؟ آره، منتها تمام جملاتی رو که در قالب سخنرانی میخواست بگه با یه اللهم شروع میکرد، با یه برحمته که تمام میکرد. شکل دعا بود، اما جمله شما بچه ها اگر نهج البلاغه، اگر صحیفه سجادیه رو بذارید کنار مفاتیح و کنارش هم نهج البلاغه بگذارید نگاه بکنید، اصلا صحیفه به مفاتیح شبیه نیست، صحیفه به نهج البلاغه شبیه، چون همش خطبه و سخنرانیه. منتها این خطبه ها و سخنرانی همه توی قنوت بوده. خدا یا پناه می آورم به تو از حاکم ظالم، خدا یا حاکمان ظالم کسانی اند که شروع میکنه مشخصات حاکمان ظالم رو گفتن. این دعا نیستش که، این آگاه کرده. 34 سال امام زین العابدین این گونه بود. 34 سال امام دیگه راجع به امام زین نمیتونم زیاد مطلب بگم، برسیم به امام باقر. برسیم به امام باقر، اوضاع خورده وسیع‌تر شد. آقا دید الان بهترین وقته، هیئت زد. ای آقا هیئت زد، آره به خدا هیئت زد. تو هیئت چیکار میکرد؟ زیارت عاشورا میخوند، روزه میخوند، بعد سخنرانی میکرد. آقا واقعا، آره به خدا. امام زین العابدین هیئت زد توی هیئت ها، عرض عبادت به عرض ارادت به پیشگاه سید الشهدا میگرد، روزه خانی رو را انداخت. روزه خونی از زمان امام باقر را افتاد. بچه امام باقر اصلا زیارت سید الشهدا را اعلام کرد و در زمان امام صادق زیارت امام حسین علنی شد. بعد حضرت سخنرانی میکرد، کم کم این سخنرانی ها تبدیل شد به کلاس های درس و این کلاس های درس به قدری عظمت پیدا کرد که دانشمندان بزرگ از این کلاس ها تربیت شدن. امام صادق همون شیوه رفت، امام کاظم یه شیوه دیگه، امام رضا یه جور، تا میرسیم به امام عسگری. بچه ها رفتار امام علی تا امام عسگری رو که کنار هم میگذاریم، انگار یک مرد 250 سال، گفتن 10 دقیقه اضافهش کنیم، خوشحال شدید یا ناراحت شدید؟ چشم. عرضم به حضور محترم شما عزیزان من، بچه ها انگار یه مرد 250 ساله عمر کرده، تو 30 سالگی یه جور رفتار کرده، تو 50 سالگی یه جور رفتار کرده، تو 80 سالگی یه رفتار کرده. اومدن گفتن داداش تو 30 ساله بودی اونجوری رفتار نمی کردی. گفته آقا اون موقع یه مسائلی بود، من باید اونجوری رفتار می کردم، الان اون مسائل نیست، من اینجوری رفتار میکنم. انگار این 250 سال یه مرد رفتارهای مختلف کرده. اسم کتاب شده کتاب مرد 250 ساله. این کتاب نمایانگر رفتار امامان ماست. پس در مرحله دوم ما باید رفتار امامان رو بشناسیم. بچه رفتارها رو اگر بشناسیم میتونیم در پیروی کردن تصمیم گیری کنیم. مثلا امام کاظم، امام علی لباسهایی که می پوشید زبر و خشم بود، کرباس بود. غذایی که می خورد از غذاهای سطح پایین مدینه و کوفه بود. امام صادق لباسهای نرمتر می پوشید، در خانهش هم باز بود، غذاهای مختلف میپخت و از همه هم میخواست بیان پای این غذاها بخورن. یه روز یکی برگشت به امام صادق گفت امام صادق شما جدتون علی درست عمل میکرد یا شما؟ لباسای زبر و خشن بود، لباسای شما نرم و لطیفه. آقا فرمود هر دوتامون. گفت یعنی چی؟ گفت اون موقع مردم همه در فقر بودن، علی اگر لباس خیلی مرتب می پوشید فقرا ناراحت می شدن، علی باید مثل فقرا لباس می پوشید. این یه رفتار دیگه، درسته؟ آقا فرمود اما الان وضع همه خوب شده، اگر من لباس نامرتب بپوشم دشمنان به شیعیان سرکوفت می زنن، میگن خاک تو سرتون، امامتون اینه لباس جنده و کهنه تو تنشه، من باید لباسای مرتب بپوشم، که الحمدلله همه تون هم دارید میپوشید، که لباس مرتب من عامل افتخار و سربلندی شیعه در مقابل دشمنان باشه. ببینید رفتار رو که ما میشناسیم میتونیم تصمیم بگیریم که در کدوم موقعیت چگونه عمل کنیم. از شما سوال دارم، امام باقر رفتارش، حالا یه کلمه گفتم، به نظر شما رفتار امام باقر در تربیت دانشمندان رفتار مناسب زمان بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ حالا بعضی میگن بود نبود. بود یا نبود؟ بود. میدونید یعنی چی؟ امام باقر ما وقتی در مدینه شروع کرد به زدن هیئت و تربیت دانشمندان، یا آقایی در کتاب تاریخ دمشقی، این کتاب در دسترس هست ولی به درد شما نمیخوره، ولی اگه به کتاب تاریخ دمشقی روزی دستتون رسید، این کتاب رو باز کنید، یه آقای دانشمندی که اسم آقای دانشمند رو من در خاطرم نیست، این آقای دانشمند میگه تو اون کتاب اومده، میگه من رفتم مدینه، مسافر بودم از مدینه رد شدم، وارد مدینه شدم، دیدم یه عده دارن با کیف و کتاب از یه گوشه رد میشن و یه جملات میگم. خوب گوش کردم، دیدم اینا راجع به علم نجوم دارن صحبت میکنن. یه عده دیگر دیدم از یه ور دیگه میرن راجع به ریاضیات صحبت میکنن. رفتم جلوتر، دیدم یه عده نشستن کیف و کتاب باز کردن، دارن با هم صحبت میکنن، علم تفسیر قرآن میگن. یه عده راجع به گفتگوی فقهی و احکامی دارن، یه عده راجع به سیره رسول خدا صحبت میکنن، یه عده فلسفه دارن بحث میکنن. تعجب کردم، گفتم من تو مدینم یا توی کجام؟ رفتم به تک تک اینو گفتم آقا این حرفا رو از کی میگید؟ گفتن قال الباقر، امام باقر چنین گفت. من تعجب کردم، گفتم یه امام باقر کی؟ راهنمایی کردم. رفتم وارد مسجد شدم، دیدم یک انسانی بسیار نورانی، بسیار با عظمت بر روی منبر رسول خدا نشسته و داره صحبت میکنه. صحبتهای او علمی بود، دینی بود، آسمانی بود و زمینی بود. میگه بعد من از این افراد پرسیدم اون کیست؟ گفتن اون محمد باقر، همان کسی که علم را در میان ما میشکافت و به ما ارائه میده. این شیوه امام باقر بود. بچه ها پیغمبرم امام باقر رو 134 سال قبل تولدش به ما معرفی کرده. البته اشتباه گفتم، قبل تولد نه، قبل از زمان وقوع این اتفاق، وگرنه تولد امام باقر نزدیک به زمان پیغمبر بوده. بچه ها پیغمبر فرمود پنجمین جانشین من یبقر العلم بقرا، بقرا نه ها، بقر یعنی گاو، بقر یعنی تونل زننده، شکافنده. اگر یکی بیاد زمین رو، این دستگاه های بزرگی که داره تونل های مترو رو میزنه، به زبان عربی اگر بخوایم بگیم همون یبقر داره میکنه، داره تونل میزنه. تونل زدن رو عرب میگه بقر، بقر، بقر یعنی تونل زدن، سوراخ عمیق در زمین ایجاد کردن و جلو رفتن و به یه جای دیگه ای رسیدن. پیغمبر و همون پنجمین جانشین من، پنجمین جانشین کیه؟ بگید، بگید. امام باقر، باری کلا گل به سر من، امام باقر که جانشین آقا رسول اللهه، پیغمبر قبل از تولد و فرمود پنجمین جانشین من محمد ابن علی یبقر العلم بقرا، علم را می شکافت به شکافهای عمیق. از شما سوال دارم، علم را می شکافت یعنی چی؟ بگید یعنی چی؟ یعنی توضیح میده، ارائه میده، معرفی میکنه. خیلی از علمها رو مردم نمیدونستن، آقا ارائه داد. بزرگترین کار امام باقره. بچه ها امام باقرمون رو اینگونه بشناسیم، یا آقای کافر وارد مسجد پیغمبر شد، گفت محمد ابن علی کیست؟ همه اشاره کردن به جانب آقا امام محمد باقر. اومد در مقابل آقا ایستاد، گفت آیا تو ادعا کردی جانشین پیغمبری؟ آقا فرمود من ادعا نکردم، اما جانشین پیامبر منم. گفت من سوالاتی رو دارم. آقا فرمود بپرس. گفت اگر سوالات من رو جواب بدی تو الحق جانشین پیامبری، اما اگر جواب ندی با این چوب دستی چنان بر سر و گردن تو خواهم زد که تو را، مردم را از دست تو نجات بدم. آقا فرمود آقا اصلا نیازی به این کارا نیست، تو سوالات تو بپرس. مردم با شنیدن این صدا جمع شدن داخل مسجد، جمعیت اومدن و دیدن بله ما باقر و این مرد دارن با هم دیگه صحبت میکنن. سوالاتی را کرد آدم تعجب میکند که اون موقع این سوالات را این آقا چگونه مطرح کرده. بگو ببینم در آسمان چه هست؟ آقا فرمود در آسمان هر چه که هست یا ثابت است یا متحرک. چیزی که الان علم فیزیک داره اینو ثابت میکنه. علم فیزیک میگه در آسمان هر چه هست یا ثابت یا متحرک. اون ثابت به معنای سکون نیست، ثابت به معنای اینه که در یه، حالا اینا رو برای بزرگا میگن، تو یه چگالی گیر کرده که اون چگالی حرکت ظاهری رو ازش گرفت. این موضوع هم علم فلسفه است هم علم فیزیکه. حضرت اون موقع یه جمله رو گفت که الان موضوع علم فیزیک و موضوع علم فلسفه است. فرمود در آسمان هرچه هست یا ثابت است یا متحرک، غیر این دوتا نداریم. اونی که ثابته یعنی گیر افتاده در چگالی سنگینه، اونی که متحرکه یعنی سیلان دارد و رو به جلو داره میره. عجب چیزا. از امام باقر پرسید، مثلا این آیه رو پرسید، چرا در قرآن راجب داستان سوره کهف خدا فرموده 300 اندی سال؟ خدا نمیتونست اون اندی را بگه، حضرت فرمود 300 را گفت تا به سال قمری اشاره کنه، اندی را گفت به سال شمسی اشاره کنه، اندی را گفت تا به سال قمری اشاره کنه. اصحاب کهف در قاره کهف 300 اندی سال خوابیدن که در سوره مبارک کهف این کلمه اومده. ببینید چقدر دقیق. از هر جا پرسید آقا پاسخ داد، کلمه به کلمه رفت جلو تا رسید به اینجا که آقا فرمود آیا قانع شدی؟ از توحید پرسید، گفت به چه دلیل شما خدای نادیده را تبلیغ میکنید؟ حضرت فرمود مگر میتونی تو را نبینی و را گفت پس چرا نمیتوانیم با چشم ظاهر ببینیم؟ حضرت فرمود عقلی را که این حرفی را که الان داری میگی از خودت میگی یا از دیگری گرفته؟ گفت نه از خودم گفتم. گفت وقتی این حرف را از خودت گفتی از کجا گفتی؟ از عقلم. حضرت فرمود عقلت را میتوانی ببینی؟ گفت نه. گفت خدا را هم همان گونه نمیتوان دید. توحید. سیره رسول خدا رو پرسید، سیره همه. بعد کم کم برد راجب تاریخ اهل بیت، بنی امیه، شیوه حضرت و نهایتاً اومد گفت اصلا وجود شما چه خیری برای بشر دارد؟ حضرت فرمود خدا ما را قرار داد تا بشریت را هدایت کنیم، که اگر ما نبودیم بشر در زلالت و گمراهی قرار می گرفت. هدایت در دست ماست، هر کس می خواهد از این هدایت بردارد، هر کس هم نمی خواهد برود، که خداوند می فرماید یهدی من یشا و یضل من یشا. گفت این آیه قرآن منظورش چیه؟ فرمود منظورش اینه اگر خواستی میای سمت ما پس اراده خدا شامل هدایتت میشه، اگر نخواستی نمیای سمت ما اراده خدا در زلالت شامل حالت میشه. این اصلا موند. این فرد برخاست رفت بیرون و فریاد زد داناتر از محمد ابن علی من ندیدم، در حال این جمله را میگفت و از مسجد خارج میشد. پس ببینید امام باقر بزرگترین کاری که در زمان خود کرد و بخشی از عمر و رفتار این امام 250 ساله رو، این مرد 250 ساله رو شامل میشه، تعلیم علم زمین و علم آسمان، تعلیم علم دین و علم دنیا به بشر بود و این بزرگ در این اتفاقه. بچه‌ها شاگردان امام باقر نسل به نسل، نسل به نسل شاگردان بعدی رو تربیت کردن. جالبه براتون بگم بچه‌ها در فلسفه، در فقه، در تفسیر، در چه 46، 47، 48 طبقه از شاگردان امام باقر تا همین قرون اخیر وجود دارن که این از فلانی، او از فلانی، او از فلانی ریشه میره میرسه به امام باقر. اگر علمی الان در جهان است ریشه در علم اهل بیت دارد، و اگر جهلی در جهان میبینید نشانه اینه که بشر به سمت اهل بیت رو نیاورده. رفتار امام ها رو اگر ما بشناسیم این اتفاق میفته. حالا بچه‌ها حیف نیست ما رفتارها رو نشناسیم، نخونیم، نبینیم. امامان ما خیلی مهربانن. امام باقر به قدری با او ارتباط برقرار کنید. خاصیت ارتباط با امام باقر دو چیزه: امتحانم نکنید، باور کنید، چون اگر بخوای بری امتحان کنی نتیجه نمیگیری. به امام باقر که متوسل بشی دو چیز گیرت میاد، یک حب سید و شهدا گیرت میاد، گریه کنه امام حسین میشی به واسطه امام باقر، چون در کربلا بوده امام باقر، خیلی گریه کرده بر جدش سید و شهدا. دو، دریاهای علم به روی شما باز میشه، چون باقر است به باقریتش خدا را قسم بدید، خدا شما را در علم و کسب علم و در درس خوندن موفقتون میکنه. خدا را به امام باقر اگر سوگند بدید و متوسل بشید، تو درس خوندن یک میشید. این خاصیت ارتباط با امام باقر برقرار کردن. خب بچه عزیز، خیلی سریع برم از این موضوع خارج بشم. پس ما امامانمون رو باید بشناسیم، یک اطلاعات ظاهری، دو اطلاعات رفتاری. چه چیزی گیرمون میاد؟ بچه‌ها ما اگر بشناسیم ظاهرن و بشناسیم رفتارن، در ما خصوصیت ارتباط ایجاد میشه. ارتباط یعنی ولایت پذیری. ولایت پذیری یعنی چی؟ یعنی ارتباط. ببین الان عده‌ای در دنیا هستن، این حالا مثال رو دارم میزنم، از جزء شروع میکنم میخوام برم بالا، عده‌ای در دنیا هستم برای نام سردار قاسم سلیمانی جان میدن. من تو کربلا با اینا برخورد کردم، میومد ما رو مثلا میگشت، ما سلام علیک میگه، میگفت ایرانی؟ میگفتیم بله. میگفت ها اینا از همشهری های سردار قاسم هن، اینا رو اصلا نگشته بذار بره داخل. چرا اینقدر ارادت به حاج قاسم هست؟ به خاطر اینکه حاج قاسم وصل به نیروی ولایته و با نیروی ولایت اومده برای خدمت. چون خدوم است و رفتار شناخته میشه، این وصل میشه به اون، علاقه ایجاد میکنه. سردار رو یه خورده میریم بالاتر، میریم سمت سید حسن نصرالله، یک رهبر مذهبیه، معنویه، دل و دین به خدا داده، عاشق ولایت. میدونید در دنیا چقدر آدم ها عاشق سید حسن هم؟ سید حسن نصرالله اسمش میاد میگه آقا این سید هرچه بگه بالا سرم. حزب الله لبنان تو لبنان نیستن که، تو جنگ 33 روزه سید حسن وقتی اعلام کرده بود بیایید، 5000 نیرو فقط از اروپا و امریکا اومدن، همه با پاسپورت لبنانی ها، همه با پاسپورت لبنانی، یعنی لبنانیه تو اروپا و امریکا زندگی میکنه، تحت امر سید حسنه. سید حسن نصرالله چرا اینگونه محبوب شده در دل عاشقانش؟ به دلیل اینکه به ولایت وصل است، رفتار او خدمتگزارانه است، کسانی که او را دیدند و شناختند از این رفتار خدمت را دیدند عاشق شدند. یه لول میریم بالا، توی لبنان یه ارزم بزرگ محترم، یه خبرنگار انگلیسی میاد مصاحبه ای رو طراحی میکنه، مال این شبکه منحوس انگلیس بی بی سی ملعون، تو اونجا میاد میگه که اول یه جوری مصاحبه میکنه که این فرد نسبت به حزب الله لبنان موضع منفی بگیره، میبینه نه اتفاقا موضع مثبت گرفت. گفت آخه شما مسلمان نیستی، شما مسیحی دروزی هستی، دروزیه، شما چرا بده؟ گفت آقا سید حسن نصرالله لبنان رو نگه داشته، سید حسن نبود لبنان از بین رفته بود، ما نه امید به دولت داریم نه امید به ارتش، تمام امید ما به حزب الله. بعد گفت باشه، پس شما صحبت رسون به اینجا. گفت خب مانعی نداره، ولی رهبر شما سید حسن نصرالله میدونید از عاشقان و سرسپردگان آیت الله خامنه‌ای در ایرانه؟ گفتود بله. گفتود اه شما اینا میدونید؟ گفتود بله میدونیم. گفتود خب اگر میدونید یا سید حسن رو از ایرانی یا جدا بکنید یا شما سید حسن رها بکنید. گفتود چی داری میگی؟ این یه تیکه خیلی برای من جالبه. گفته بود اگر سید حسن در هر لحظه به ما امر کنه کاری را انجام بدیم، اون تعبیر رو نمیخوام بگم، اون تعبیر مناسب این جلسه نیست، اون تعبیر واقعا خصوصیه، نمیشه تو هیئت گفت که سنین مختلفه برداشت ها بد میشه، اما مشابهش نمیم. گفته بود آقا سید حسن نصرالله به ما امر کنه هر امری را میدویم انجام میدیم تا امر سید حسن زمین نمانه، اما اگر سید علی در ایران دستور بده با سر میدویم برای انجامش. این اون ولایت هست. میفهمید چی میگم؟ یعنی سید حسن نصرالله رسما در سخنرانش اعلام کرده من سرباز تحت امر ولایتم. گفته آقا من در لبنان تحت امر سید علی در تهرانم. او امر کنه برزا تو این قضایای اخیر که انگلستان یه اتفاقی رو در این ور انداخت و امریکایی‌ها به خیال واهی خودشون گفتن آقا حمله به ایران، سید حسن گفت به محض اینکه جنگی علیه ایران آغاز بشه حزب الله در تمام نقاط حساس خاورمیانه منافع امریکا رو تحت تاثیر قرار میده. ورزا خود تلاویب با ترامپ تماس گرفته آقا وارد جنگ با ایران نشید، چون اگر وارد جنگ با ایران بشید ما ضرر میکنیم. اینو معنای سرسپردگی به ولایت. ولایت به سید علی چه معنا داره؟ ولایت به سید علی یعنی تحت امر ولی امر بودن. یعنی ما او را نایب اماممان میدانیم. چون نایب اماممان میدانیم و از او صداقت دیدیم، از او مهربانی دیدیم، از او خدمت دیدیم، از او عشق دیدیم، از او گریه کنی برای سید الشهدا دیدیم، از او دلسوزی برای مردم دیدیم، این را دیدیم که هر موقع سید علی حرفی رو میزنه درست از آب در میاد، رفتار رو که شناختیم، این رفتار شناسی دل ما رو وصل میکنه. وگرنه شما خیال میکنه دلبری سید علی از عاشقانش با پول و سخنرانی است؟ نه، با رفتار است. خب یه خورده باز لول رو ببریم بالا. اگر شما عزیزان رفتار اهل بیت را بشناسید، عشقی که نسبت به سردار سلیمانی هست چندین برابرش به سید حسنه، عشقی که به سید حسن است چندین برابرش به سید علیه، اگر ما اهل بیت را بشناسیم میلیاردها برابره عشقی که به سید علی در دنیا وجود داره، میشه عشق به مهدی صاحب از زمان. من این سخنرانی های رحیم بوده از قدی در آفریقا رو دیدم، از تلویزیون خودم نام پخش شده دیدم، نه یعنی یه چیز خیلی عجیب غریب، نه تلویزیون جالب بود برام، دیدم داره سخنرانی رو راجب امام زمان برام جالب، هم سیاه بودن هم آفریقایی بودن، هیچ کدوم هم فارسی بلد نبودن، این ترجمه به اینا میگفت. آقا اینا اشک میریختن، اشک. شما فکر میکنم 20 میلیون نیجریه‌ای در نیجریه یه دفعه اومدن شیعه شدن؟ 20 میلیون نیجریه‌ای به عشق اینکه حسین رفتار شناسی مهم ها، پسرای گلم، رفتار ائمه رو بشناسید. 20 میلیون شیعه از یه روزه شروع شد، روزه جون غلام حسین. اینا شنیدن امام حسین رفتاری رو که با علی اکبر کرد با جون سیاه پوست سودانی الاصل کرد، این رفتار رو از امام حسین شنیدن، عاشق حسین شدن. ولی زده به 20 میلیون شیعه تو نجریه صرف مدت 10 سال به وجود میاد، دولت هم حریفشون نیست، دولت هم نمیتونه مانعشون بشه. بچه عزیز، آقای رحیم پور از قنداش راجع به امام زمان صحبت میکرد، اینا عشق میریختن. بعد آقای رحیم پور برگشت گفتش که آقایان 5 دقیقه وقت میدم با امام زمان خودتون صحبت کنید، میکروفون قطع کرد گفت خودتون صحبت کنید. بعد دوربین دیگه زوم شد روی مردم سیاه پوست مظلوم آفریقا، اینا چه صحبت هایی میکردن، چه عشقی میریختن به امام زمانی که با چشم ندیدن ولی چون رفتار را فهمیدن عاشق اون رفتار شدن. رفتاری که از امام حسین دیدن 20 میلیون شیعه پرورش داد، رفتارهایی که رحیم بود از قدی راجع به امام زمان داد، این موج عشق به مهدویت را در آفریقا به وجود آورد. و رفتارهایی که از ائمه ما میشناسیم داره در ما ایجاد عشق میکنه. پس اگر میخواهید ولایت پذیریتون بره بالا، یعنی گفتن امام جواد دستت رو بذار رو سرت بگی لبیک یا جواد الائمه، رمزش یک کلمه است، رفتارهای ائمه رو مطالعه کنید، رفتارهای ائمه رو بشناسید، از رفتار به ولایت میرسید، چون رفتار ایجاد ارتباط میکنه. عرضم تمام، اجازه بدید من 3 دقیقه رد شد من یک کلمه بگم و مدایتون تشریف آورده نیومده، من یه ذکر مصیبت بکنم و دعا بکنم شما رو به خدا بسپرم. بچه ها میدونید حضرت رقیه در کربلا یه همبازی داشت که اون امام باقر بود. حالا اینا رو ما میگیم دیگه، آره همبازی به اون معنا که نیست، حضرت رقیه 3 سالشه در کربلا، حضرت سکینه 9 سالشه، 8 سالشه، فاطمه صغرا 7 سالشه در کربلا. یه آقازاده 5 ساله با ایناست، امام باقره. بچه امام باقر 5 سالش بود در کربلا.